بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبت لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. تقديم بساحة مقدس رسول خاتم صلوات ختم نمائید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهدا منسوب به جمع حاضر به ویژه شهدا عزیزی که در این هفته جاری پیکرهای مطهر اینها تشییع گردید، در گذشتگان از این جمع و این محفل خصوصا عزیزانی که سالهای گذشته در جمع ما حاضر می شدند و به رحمت الهی واصل شده اند، مرحوم آجاهای معتکف، مرحوم آجاهای ایمانیه، مرحوم آجاهای تعصب، مرحوم آقای مرادجانی، مرحوم آقای کتیرائی، مرحوم آجاهای مختاری، مرحوم آقای غنو رحمت الله علیهم رحمتن واسعتن جامعه، عزیز فقید تازه از خلق رسته، مرحوم آقای حاج علی محمد مازندرانی و شهید محمد باقر مازندرانی، روح همه در گذشتگان به حق پیوستگان منسوبین به این جمع را مشمول رحمت واسعه الهی قرار دهیم. تقدیم به محضر مقدس بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا صلوات قراتری ختم نمایید. خب، اولین روز از ماه مبارک رمضان، انشالله که خداوند این ماه مبارک رو بر همه ما مبارک مقرر بفرماید و توفیق بهره برداری از این ماه به شایسته ترین وجه نصیب جمع حاضر و همه ارادتمندان به اهل البیت تفضل فرماید. من یکی دو مسئله رو مقدمه ورود به عرائضم عرض کنم و اختصاصاً امروز رو به احترام ماه مبارک رمضان جملاتی از فرمایشات امام سجاد که حضرت مثل دیشب شب اول ماه رمضان این جملات رو امام با خدا در میان می‌گذارد. من یک قسمت جزئی از فرمایش حضرت رو از صحیفه سجادی خطبه 44 اشاره ای کنم که تو این ماه دنبال چی باید باشیم، به کجا باید برسیم. این روزه گرفتن و گرسنگی و تشنگی اگر اینا توش نباشد میشه رژیم غذایی، میشه صرف نخوردن. خدا رحمت کند آیت الله مشکینی رو، میفرمودن بعضی ها روزهشون رژیم غذایی، نمازشون نرمشه، یه نرمشی داره انجام میده، یه غذایی نمیخوره، بلا همون آدم دیروز. دیروز و امروزش یکیه، رمضان و شعبان و جمادی الاولش یکیست و فقط یه تغییری تو برنامه غذاییش اتفاق افتاده و یه تغییری تو برنامه زندگیش. همین. این اون روزه ای نیست که خدا میخواد. من اول مسئله رو بگم بعد وارد بحث بشوم. یه از نکاتی که همه عزیزان الحمدلله مستحضرید و متوجهید، اینو منباب مزید بر ثواب عرض میکنم، مقدمترین مسئله در روزه نیت روزه است. یعنی طرف در شب اول ماه مبارک رمضان نیت میکند که خدایا این یک ماه رو من سحرها که برمیخیزم از طلوع فجر تا غروب آفتاب امساک میکنم از هر چیزی که مبطل روزه است. این میشه نیت. این نیتم باید استمرار داشته باشه. من یه مسئله بگم، بعضیا متوجه نیستن. بعضیا نشستن تو روز ماه رمضان میگه الان میرم آب میخورم و واقعا هم میخواد بره آب بخوره و نمیخورد، روزش باطل، کفارم داره، چون نیت شکسته شد. الان من این کاری که مبتل روزه است تو انجام میدم، جدی هم دارد میگدا، شوخی نیست. اگه دروغ بگه که روزه‌دار نباید دروغ بگه. اگه راست میگه میخواد بره، میگه الان میپرم تو استخر، سرمو میگم زیر آب، لباسم در میاره، به قصد رفتنم میرود و نمیرود، روزه باطل، چون نیت شکسته شد. این نیت باید تداوم داشته باشه. میخوای آبو بخورم؟ به قصد خوردنم بر میداره، نمیخوره. تو همین فاصله نیت درش خلل آمد. لذا یکی از نکاتی که در روزه داری مهمه تداوم این نیته. این نیت باید از طلوع فجر تا غروب آفتاب بر التزام به روزه داری باقی بماند. حالا سحرها شما شب اول نیت یک ماه رو میتونید بکنید، هر سحرم نیت اون روز رو میشود کرد. لذا که از مسائلی که باز بعضی ها توجه ندارن، من اینو خدمت عزیزان روز اول رمضان عرض میکنم، بعضی ها میرن مسافرت، به اندازه 24 کیلومتر که عزیزان و به فتوای بعضی ها 22 کیلومتر از شیراز خارج شدید دیگه روزه نیستید. بنده میخوام برم مرودشت ولی تا قبل از ظهرم بر میگردم شیراز. شما 22 کیلومتر که از شیراز رفتید بیرون دیگه روزه نیستید، چون یکی از عواملی که نیت را میشکند سفره. حالا شما میگی من قبل از ظهر میرسم شیراز. بله، قبل از ظهر اگر رسیدید شیراز باید نیت روزه رو تجدید کنی. اون نیت روزه سحر شما با مسافرت شکسته شد. الان برگشتی، رسیدید شیراز، افطارم نکردید، چیزی هم نخوردید تو سفر، قبل از اذان ظهر رسیدید شیراز، میگی خدایا من دوباره روزه هستم، امروز روز اول رمضان رو روزه هستم. این نیت دوباره باید تجدید بشه. اینم عزیزان دقت کنن، گاهی اوقات تو مسافرت ها بعضیا متوجه نیستن، یا مسئله اون طرفیشو عرض کنم، اون روی سکه. آقا میگه من بلیت هواپیمام 10 صبح عازم تهرانم، قطعا امروز مسافرم، سحر بلند نمیشه سحری بخوره، صبحونه مفصلی میخوره، میره فرودگاه، کفاره باید بده 60 مسکین تا عام دادن، یک روز غذا میاد گردنش. چرا؟ میگن شما هنوز که مسافر نبودی، زمانی که از شیراز خارج شدی جواز افطار برات هست، تا تو شیراز هستی باید روزه میرفتی، تو سالم بودی. من بلیتم قطعی است، بلیتم معین است، ساعت 10 قطعا پرواز دارم. میگن آقا سحری نمیخوای بلند شی، افطار حق نداری بکنی تو هواپیمات از شیراز خارج بشه. خارج شد، شدی مسافر، اون وقت افطار کن. اینم باز بعضیا توجه ندارن، یا آقا من قطعا امروز مسافرم دیگه، صبحونه میخورم. بله، وقتی رفتی سفر جواز افطار داری. این مسئله نیت رو الحمدلله عزیزان همه متوجهید، گاهی اوقات شاید مراجعه کننده داشته باشید، تو بستگانتون بپرسن از شما که بالاخره مسجدی هستید، هیئتی هستید، مورد اعتمادید. ما این مسئله رو به اطرافیانمون هم بگیم که تو مسئله نیت که ابتدایی ترین مسئله و مقدم ترین مسئله روز است، انشاءالله این رو توجه داشته باشید. خداوند عاقبت هامون رو ختم به خیر کند. صلوات ختم کنید. محمد خب انشاءالله به شرط حیات و بقای عمر برنامه امسال ادامه بحث سبک زندگی مهدوی از نگاه امام زمان که یه بخش عمده این کار ناتمام ماند، سال گذشته بحث شد، یه مقداری هم بحث رو در طول سال عنوان شد، دوستان گفتن که این تکمیل بشه بحث امسال، اما امروز روز اول ماه رمضانه، یه برنامه چکنمی تو ماه رمضان میخوام بهتون بگم. تو ماه رمضان چه بکنی؟ این سفره رو خدا پهن کرده برای چی؟ خب ماه مبارک رمضان امروز خوندید، همه عزیزان دعا رو زحمت کشیدن، این دعا از رسول خداست. ابن عباس میگوید پیغمبر هر روز به تناسب اون روز یک دعایی میخوند. دعای روز اول پیغمبر در ماه رمضان پنج نکته رو حضرت به خدا عرض میکنه. اللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین. معلوم میشه بعضیا روزشون روزه صائمین نیست. بار الها روزه من را در این روز روزه روزداران قرار ده و قیامی فیه قیام القائمین. خدا یا قیام ما رو هم، اصلا این ماه ماه قیامه، یکی از اسمهای ماه رمضان. امام سجاد تو صحیفه سجادیه میفرماید شهر القیام. یعنی چه؟ یعنی حاجی هر چی کار زمین مونده داری باید اینجا تو ماه رمضان سر پا بکنی. بارهای زمین موندتون تو ماه رمضان باید بلند شد از رو زمین. کارهای انجام نشده تو این ماه باید اتفاق بیفته. این ماه شهر تمهیزه، شهر خودسازیست، ماه پاک شدنه، ماه شهر و طهور. امام سجاد می فرماد ماه پاکیزه شدن از هر آلودگیست، یعنی خودسازی باید اتفاق بیفته. کراراً من عرض کردم روزدار واقعی کسیست که اطرافیانش، خانوادش، همکاراش، شاگرداش، همسایاش، مراودینش احساس کنن این آدم آدم دو روز قبل نیست. این تغییر رویه تو ما باید اتفاق بیفته. خانواده بنده بگه با این آقا یه خورده اخلاقش تو خونم تون بود، یکی به دو که میکردیم هوش فلک رو کر میکرد، ولی مثل که تو ماه رمضان آرام بخش بهش دادن. بله این آثار ماه رمضان. شریک بنده بگه این آدم عوض شده، فرزند بنده تغییر رو در من ببینه، تو اخلاقم، تو عبادتم. شهر قیامه، باید قیام کرد برای هر کاری که عقب مونده تو زندگی. به یه عبارت دیگه عزیزان عرض کنم، یه اردوی تربیتیست. خداوند بندگانش رو توی یک ماه دعوت کرده که چگونه زندگی کنید، بیاموزن به همه ما شیوه زندگی کردن بشه درس برای 11 ماه دیگر ما. ببینید تو ادارات، نهادها، ارگانها، مشاغل، اینا یک آموزش ضمن خدمتی دارن، خدا هم یک تربیت ضمن زندگی دارد. تربیت ضمن زندگی خداوند برای بنده‌هاش ماه مبارک رمضانه. تو این ماه مردم مراقب باشید. پیغمبر به خدا عرض می‌کند خدا یا روزه من رو روزه روزداران قرار ده، قیام من را قیام قائمین قرار ده. یعنی اگه شب بلند میشم نماز شب میخونم، نصف شب بلند میشم سر سفره سحری که همین نشستن عبادته، 4 تا ذکر میگیم عبادت است، بیداری ما عبادت است، نفس ما تسبیح، خواب عبادت، اعمال مقبول، دعا مستجاب، این امتیازات رو خرابش نکن. وجل صیامی فیه صیام الصائمین و قیامی فیه قیام القائمین و نبهنی عن نومة القافلین. خدایا تو این ماه رمضان ما رو از خواب غفلت بیدار کن. آیون پولا رو باید بذارید برید، خونه هاتون رو به سلامتی باید بگذارید و بروید، زندگی رو باید گذاشت و رفت. این روز جایی رو ما رو دعوت کرده بودن در یکی از شهرستان ها یک روستایی بود، گفتن آقا اینا مردمش یه خورده با آخوند خوب نیستن، اصلا با کارهای فرهنگی هم خوب نیستن. راه دوری هم بود، خیلی بنده خدایی که واسطه بود گفت آقا خواهش میکنیم، گفت ما یه مجلسی گرفتیم نه به اسم این که روحانی میخواد بیاد برای اینا از خدا و دین حرف بزنه، یه بزرگ روستایی فوت کرده به عنوان تجلیل از او بزرگ میخوایم اینا رو جمع کنیم. من گفتم نمیرسم، خیلی اصرار کردی بنده خدا، واجب برای خدا بیاد. خیلی ها اومدن جواب نداده، او روحانیام زده شدن فلان شده، گفت حالا شما بیاد، ما یه مجلسی با زحمت گرفتیم، اینم تو آستانه ورود ماه رمضانه، یه مبلغ خوبی هم از قم آوردیم، ولی کاری سر این مبلغا میان که این بیچارا میذارن در میرن. ما رفتیم اون روستا، خب جمعیت اومدن مثل این تسبیح بند پکیده یکی یکی اومدن تو مسجد. من رو منبر گفتم که یه چیزی بهتون بگم، گفتم اول خدا یا اگه صلاح اینا هرچی هست سر زبون ما همون بیاد که به درد اینا میخوره. دیدم یه تعداد نوجوان هم نشستن، بزرگاشون هم نشستن. گفتم آیون یه کلمه بدون تعارف بهتون بگم، این جمعیتی که من میبینم 10 سال دیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه اختیارتون دست این بچه هاست. میخواین دوران پیریتون خوب بگذرد، امروز که کار دستتونه خدا رو فراموش نکنی. آیون همیشه این بساط براتون نمیمونه، همیشه آقای حاجی هستی، امضاتو میخرن، یه روزی اجازه امضا رو ازت میگیرن، میگنت محجور و تصرف، دیگه حق نداری امضا کنی. با کمال تأسف عرض کنم توی یکی از این دفاتر اسناد بودیم، یه شخص محترمی آمده بود امضا کنه، محترم این بنده خدا چون سنش بالا بود سر دفتر گفت آقا من امضای اینو قبول ندارم. 2-3 نفر شاهد بشن، انگشتم بزنه شهادت بدن که این انگشت خودش زد و این آمد امضا کرد. آیون یه زمان دیگه امضاتونو نمیخرن، باید امضاتونو تأیید کنن، از این فرصت ها استفاده کنید. به اون مردمم گفتم، گفتم شما فکر میکنید اگر مسجد اومدید به خدا خدمت کردید، به خودتون خدمت کردید، بچه هاتون مسجدی بشن به اسلام خدمت کردید، آینده خودتون رو تضمین کردید. لذا من یه خواهشم اینه عزیزان، جووناتون رو تو ماه رمضان تشویق کنید به مساجد. فردای زندگی اختیار این خانه و اموال و امکانات دست این جوانه. این جوان اگر خدا رو نشناخت حرمت پدر و مادر رو هم رعایت نخواهد کرد، شک نکنید. گفتم اینجا روحانی بیاد براتون حرف بزند، شما عمل کنن بچه هاتون، خودتون عمل کنید، نانشو میخورید، نکردید آسیبشو میبینید. آ رسول خدا عرض میکند پروردگارا ما را از خواب غفلت بیدار کن. غافل به کسی میگن که میدونه عمل نمیکنه، خیلی چیزا سرمون میشه ولی به کار نمیگیریم، میدونیم میمیریم، میدونیم اینا برامون نمیماند. به اون مردم دیروز از گفتم این منطقه روستای شما کسی هست الان بلند چه بگه 100 سال قبل مال کیا بود؟ همین زمینایی که تو زراعت میکنید، همین خانه هاتون، گفتم 100 سال دیگه هم از شماها اسمی نیست. حواستون جمع باشه، از خواب غفلت بیدار بشین. پیغمبر به خدا عرض میکند پروردگارا تو این ماه رمضان ما رو از غفلت زدگی بیدار کن، دنیا سرگرممون نکند، از آخرت عقب نمانیم. 60-70 سال زندگی دنیا عمر جاوید آخرت رو تباه نکنیم. و نبهنی ان نومت القافلین، خدای از خواب غفلت ما رو بیدار کن. بعد حضرت عرض می کند وعفو انی یا آفیان ان المجرمین، خدای ما رو ببخش تو این ماه، از ما در گذر ای کسی که از مجرمین و خطاکاران در می گذری. خب این تقاضایی است که امروز رسول خدا از خدا میخواد. حالا روزه‌دار کیست؟ من یه جمله از فرمایشات امام سجاد رو از صحیفه سجادیه، از کارهایی که تو این ماه باید انجام بدید تا با حقیقت روزه آشنا بشید، چون بزرگترین رهاورد روزه تقواست، یعنی رسیدن به خدا، آنگونه زندگی کردن که خدا میخواهد. عزیزان اینو من کرارن هر سال گفتم، امروزم اول رمضان میگم، یکی از چیزایی که امام سجاد تو همین ماه رمضان از خدا میخواد تزکیه امواله. مردم پولاتون رو تزکیه کنید، حقوق فقرا اگر تو اموالتون خارج کنید. من از چند مرجع تقلید شنیدم میگفتن اگر کسی هم الان نمیتونه اموالش رو تزکیه کنه، یعنی به همه، که اینم اشتباس. آقا حضرت ملک الموت هر کی میاد میگه آقا ما میتونیم مثلا خمسمون رو دراز مدت بدیم، میگم اگه حضرت عزرائیل تو دسترست میدونی میز فرصتت میده، برو هر وقتی که حضرت عزرائیل فرصتت داده بعد بیار بده. ولی که الان این جمعیتی که اینجا تشریف دارید هیچ کدامتون نمیتونید ادعا کنید زنده و با سلامت از در این مسجد خارج میشید. چقدر بعضیا بلند پروازن. من از چند مرجع تقلید شنیدم میفرمودن اگر ماه رمضان کسی هم نمیتونه اموالش رو تزکیه کنه، پاک کند، گرفتار گیر درهم است، حداقل مصارف ماه رمضانش رو تزکیه کنه که بفهمه این رمضان رو. شب قدر چرت نزنه، شب قدر فقط قرائت دعای ابو حمزه نباشد، حقیقت دعا باشه. فقط گرسنگی این یک ماه عائدش نشود، حقیقت معنویت براش بیاد. آیون امیرالمومنین فرمود بدترین گناه گناهی است که گوشت برویاند. یعنی حقوق فقرا تو اموال ما بیاد تو سفره زندگی، بچه‌هامون هم اونا رو بخورن، بعد میگه بچه‌مون نماز نمیخونه، توهین میکنه به مقدسات دینی. آن خودم نماز برام شد نشده. یکی از توصیه های اکید اهل البیت تو این ماه رمضان اهتمام به فرائض یومیه است، نمازهای پنجگانه. چرا بعضیا نماز براشون علی‌السبیل است؟ گاهی اوقات واجبات برای اونا خیلی اهمیتی نداره، اعتنایی نمی کنن. یه بخشش تغذیه های ناپاک. شش تا مطلب امام سجاد در این قسمت از فراز دعای ابو حمزه، این سخن دیشب حضرته. من عرض کنم اینا رو آیون بذارید جز دستورهای کارتون تو ماه رمضان، چون از شنبه بحث ما بحث دیگریست. اجلالاً و اکراماً لشهر رمضان من این چند مطلب رو عرض کنم. امام به خداوند عرض می کند و وفقنا فیه لأن نصل ارحامنا بالبر و صله. خدا یا یه توفیقی به ما بده تو ماه رمضان که صله رحم کنیم. اگه کسی روز اول ماه رمضان با برادرش، با خواهرش، با عموش، با داییش، ارهام یعنی مجموعه فامیل‌های پدری و مادریتون، پدر و مادر رو بگیرید، هر چی با این پدر و مادر مربوطن میشن ارهام شما. امام سجاد به خداوند عرض میکند پروردگارا توفیقی به ما عنایت کن که تو این ماه رمضان صله رحم کنیم. به دو چیز صله رحم کنیم، با دو ابزار، یکی بر، نیکویی کردن، بالبر و صله، لأن نسل ارحامنا بالبر و صله، با نیکویی و احسان با ارحام خودمون صله رحم کنیم، اونم نه با تلخی، با تندخویی. آقا برادرت با شما خوب نیست، شما برو دیدنش. آقا یا آمد پیش من گفت خواهر ما از ما قهر بزرگتر از ماست، گفتم برو دستشو ببوس، حقم با خواهر بود، برو دستشو ببوس، ادب کن. تو دل او که سنگ نیست، اونم دل دارد، وقتی دستشو بوسیدی قلب نرم میشه. ما بعضی همون پردیم، راه رو گم کردیم، تو بیراه دنبال مقصد میگردیم. حضار محترم یادم نمی رود یه سال مکه بود، مدینه منوره بودیم، بنده تو بعثه آیت الله العظمای مکارم نشسته بودم، یه آقای اومد، مال یه استان دیگری هم بود، آمد حساب خمسشو بکنه، گفت من امشب دارم میرم مسجد شجره. تو حرفایی که داشت می زد مسائلشو می پرسید، بعد گفت حاج آقا من ضمناً یه سوالی هم دارم. گفت من 22 ساله با دخترم حرف نمی زنم. حالا این آمده مدینه، این زائر قبر پیغمبره، تا روز آخر اقامت تو مدینه‌ش هم همین حالت رو داشت. شما فکر کن این زیارت قبوله؟ اینا اتلاف ماله، اینا اتلاف عمره، اینا حقیقت رو گم کردن است. گفتم 22 سال با دخترت قهری؟ گفت بله. گفت بهشم خداحافظی نکردم آمدم. گفتم برای چی قهری؟ گفت من 22 سال قبل این دختر خواستگار زیاد داشت، من نظرم این بود که این زن پسر عموش بشه. اینم لج کرد گفت که نه من میخوام یه خواستگار دیگه رو پسندید. گفت من با اینو منم راضی نبودم. گفتم اگر زن اون شدی جهیزیت میدم، دیگه من پدرت نیستم. گفت شوهر کرد رفت خانه شوهر، نه تو عروسیش رفتم نه ارتباطی دارم نه دیگه دیدمش و اجازم نمیدم خانه من بیاد. خانم من میخواد ببیندش میره خونه اونا میبیندش. فرزندانی هم خدا بهش داده، اصلا یک فرزندش هم من ندیدم. میگه خدا میفرماد بشر گاهی اوقات میشه بدترین جانور رو زمین. همین بشر دو پاها اوج بگیرد میشه خلیفت الله، سقوط کند میشه اولائک کالانعام بل هم ازن. گفتم آی محترم زندگی که شروع کرده خوشبخته؟ گفت خوشبختم، از شوهر خوبی هم داره، شوهرش هم متدینه، ولی من رو حرف من حرف زد، این منیته، این منیته. گفتم امشب کجا میخوای بری؟ گفت میخوام بریم مسجد شجره محرم بشیم بریم مکه. گفتم ای با من مشورت میکنی؟ نرو. گفت برای چی؟ گفتم نرو که تو مسجد شجره اگه گوشت شنوا بود بگی لبیک، جواب میاد لا لبیک ولا سعدیک، دروغ داری میگی خدا یا آمدم، تو نیامدی. اینجوری آمدی به محضر خدا با دل پرکینه، قلب شکسته دخترت 22 سال، تو پدری، نوهای خودتو ندیدی، دخترتو راه ندادی. ترسید گفت جدی آج آقا این حج من اشکال داره؟ گفتم شک نکن. گفت چه کار بکنم؟ گفتم الان پشو برو زنگ بزن. اون موقع حج و تلفن‌های کارتی بود. گفتم برو زنگ بزن، حرف سالها قبله، به دخترت یه تماسی بگیر، تو تلفن عذرخواهی کن، معذرت خواهی کن، دل شکستشو به دست بیار تا خداوند دلتو به دست بیاره. دل شکستی دلت رو میشکنه. آه رفت، باور کن یک ساعت بعد آمد، دیدم با چشمان نمناک آمد. گاجا رفتم زنگ زدم، تا به دخترم گفتم، دخترم صدای گریه او بلند شد. اون از اون پشت تلفن گریه میکرد، من از اینجا گریه میکردم. گفتم بد پدری بودم، بد کردم، حلالم کن. او خیلی دختر گریه کرد و آرامش کردم، راضیش کردم. گفتم حالا برو مسجد شجر. مردم شما مهمان خدا هستید، از در این مسجد رفتی بیرون، فامیل دلشکسته ای دارید، تلفن موبایل که تو جیب همه است، تلفن همراه که داری، فرصت رو نذار تو منزل برسی، زنگ بزن برادر سلام علیکم، حلول ماه رمضان و تبریک میگم، دعام کن، بدیم کردم حلالم کن. آیون به خدا قسم تواضع کنید خدا بزرگتون میکنه، فروتنی کنید خدا عزتتون میده. من برادر بزرگترم، بزرگتری بزرگترا رحم کنید به کوچکترا، اب نداره، برادر کوچکترت، خواهر کوچکترت، بنی عم کم سالتر شما این کارو کرده، شما محبت کن. امام سجاد میفرماد به خدا عرض میکند خدا یا ما رو موفق بدار تو این ماه با ارحام خودمون با نیکویی و احسان روابط رو برقرار کنیم. الحمدلله بعضیا موفقن تو این ماه رمضان افطاری میدن، حالا اونایی که خدا بهشون داده و امکاناتش هم دارن، یه توفیقی است، ارحامشون رو جمع میکنن دور بر هم یه افطاری میدن، این لطف الهی است. اینا برگ برنده میدونی دست کیاست؟ دست همونایی که سفره میدن، باور کنید. اینا که سفره میدن خدا دو تا امتیاز بهشون میده، حواساشون جمع. یک، با آمدن میهمان به مجلس اینها رحمت و برکات و مغفرت الهی بر اینا سرازیر میشه. دو، با رفتن میهمانها از مجلس اینها هرچی کاستی و گناه و آلودگی در میزبان و اهل منزل با خودشون میبرن، نه که میبرن خونه خودشون، نه ترسیدا بگید امشب هر جو افطار دعوتون کردن نمیریم چون گناهاشون میاریم خونمون، گناهانشون میرود از بین میرود. یعنی وجود این میهمان دارای دو برکت است: نزول رحمت، از بین رفتن آسیب ها و کاهش های اخلاقی از این میزبان. از خدا بخواید، حالا مخصوصا تو این ماه مبارک رمضان هم پیغمبر فرمود اتق النار ولو به شکل تمره، به خدا پناه ببرید از آتش جهنم ولو به یه دونه خرما. تمام این جمعیتی که من دارم اینجا میبینم در برابر این روایت توانشو دارید همه تون. یه دونه خرما چنه آقا؟ یه دونه خرما امروز چنه؟ نرخو خیلی بالام نگید، گرونم نکنید، متعادل بگید که دستشون تو بازار خرماست. 100 تومن یک دونه خرما، 100 تومن. با 100 تومن دانه خرما دست روزدار دادن، پیغمبر فرما سپر در برابر آتش جهنم برای خودت ایجاد کردی. یه دونه خرما نمیتونیم؟ آقا بنده آمدم یه لیوان آب، پیغمبر فرمود اتقوا النار ولو بشربت الماء. آقای روزدار، من میخوام افتخار اینو داشته باشم که اول چیزی که شما میل میکنید از دست من باشه، این لیوان آبو میل کنید، افطاری تو باز کن. یکی دیگه ازمون میاد، این ضعیفترین فرد جامعه هم ازش میاد. چقدر رحمت الهی واسع است. حال اونایی که خدا بهشون داده و تمکن دارن، خب به حسب داده های الهی وظیفه‌شون هم سنگین تر است. این اول صله رحم رو آیون تو این ماه رمضان پررنگ ببینید. دوم، امام عرض می کند و ان نتعاهد جیراننا بالافضال والعطیه. پروردگارا توفیق ده که با همسایگان خودم با عطا و فضل و بخشش برخورد کنم. همسایه هاتون رو فراموش نکنید. بالاخره متاسفانه سبک زندگی ها یه سبکی شده که آقا میگه آقا الحمدلله ما نمیدونیم تو این واحد بغل دستیمون کیه و چه کاره هستن. خدا رو شکر این مسلمانی است. چرا تو روایات میگن تا 40 خانه اطراف شما، شمالن، جنوبن، مشرقن، مغربن، حق همسایگی دارن. آقا امیرالمومنین تو اون وصیت‌نامه‌شون به امام حسن و امام حسین فرمودن اونقدر پیغمبر سفارش همسایه رو کرد که ما بعضیا فکر کردن که همسایه ارث میبره و بعضیامون چقدر از همسایه‌هامون بی‌خبر. شما مؤمنین مثل یک انرژی مثبتی تو یک مجموعه آپارتمانی محله، این مؤمن اگر اطراف خودش رو پوشش بده، سراوری بکنه، احوال پرسی، نه اینکه فضولی بکند، حال شما چطوره، شما خوبید، دو تا نکته اخلاقی گاهی اوقات ضرورت میشه تذکر بده. امام سجاد به خداوند عزم میکند پروردگار رو از چیزایی که از شما میخواییم به ما توفیق بدهید، این توفیقه که ما با همسایگان خودمون با عطا و فضل و بخشش برخورد کنیم. بل افضال ول عطیه. بل افضال نگو همسایم وضعش خوبه، آقا این خرما، این خوراکی، این عطیه در ماه رمضان تقدیم میکنیم محضر شما. بارها من عرض کردم مردم رای پولدار شدن رو گم کردن. باور کن راه به ثروت رسیدن تو انفاقه، تو افضاله، تو عطیه است. بعضی ها تو امساک و تو نگه داشتن میخوان به ثروت برسن. شما به همین همسایه خودت محبت بکنید، به اطرافیان خودتون محبت بکنید، به فامیل خود بینید خدا چه میکنه با شما. بل افضال ول عطیه، از همسایه های خود با خبر باشیم. خدا رحمت کند مرحوم سید مهدی بحرالعلوم که از اعاظم علمای امامیه شیعه است و ایشون مکرر در مکرر خدمت امام عصر مشرف می شد و مشرف خدمت حضرت. و عجیب این بوده، میگن مرحوم آقای آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی یه شاگردی داشت، این تو علوم غریبه و احضار ارواح استاد بود، آمد خدمت آقای آسد محمد حسن الهی برادر بزرگ علامه طباطبایی، گفت من میخوام فلسفه به من درس بدید. آقا فهمید که این تو احضار ارواح استاده، من یک سری سوالاتی از بعضی از بزرگان علمای گذشته دارم تو کتاباشون که نفهمیدم منظورشون چیست. من درس بهت میدم، اگر بعضی از این بزرگان رو خواستیم حاضر کنیم سوال کنیم حاضر میکنی؟ گفت بله. با این شرط، میگن ایشون درسش میداد. این آدم زبردست میگن روح همه علما رو میتونست بیاره جز دو روح، این دو روح رو نمیتونست حاضر کنه، یکی مرحوم سید ابن طاووس، یکی هم سید مهدی بحرالعلوم. میگو اینا رو که میخوام بیارم پیام میاد که اینا در ملکوت اعلا در خدمت امیر المؤمنین اشتغال به خدمت و انجام وظیفه دارن، وقت اومدن و جواب سوال دادن ندارن. شیخ انصاری رو می آورد، علامه هلی رو می آورد، اینا رو عارف نمی شد. مرحوم سید بحرالعلوم ارتباط عجیبی با ولی عصر داشت. یکی از شاگردان بسیار خوب ایشون مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه است. سید جواد میگه که ما یک شب تو منزل بودیم، دیدیم این خادم استاد آمد، گفت جناب استاد خیلی نگرانه، گفته برید سید جواد رو خبر کنید بیاد. گفت لباس رو پوشیدم و از شاگردای خوب درس سید بحرالعلوم بودیم، آمدم دیدم استاد تو حیات منزل داره قدم میزند، خیلی هم ناراحته. سلام کردم، گفت تا سلام کردم سید جواب داد، فرمود سید جواد مگر از خدا نمی ترسی؟ مگر از قیامت حراس نداری؟ گفتم حضرت استاد چی شده شما اینطور ناراحت شدی؟ آیا سید جواد عاملی مجتهد بود، از مجتهدین بزرگ، صاحب کتاب مفتاح الکرامه؟ گفت استاد فرمود شما همسایه دیوار به دیوارت، مدتیست وضع مالیش خرابه، بدهکار شده، شبها برای سیر کردن شکم زن و بچهش میرفته از اون بقال محله قرض میگرفته، امشب رفته قرض بگیرد، اون بقال گفته بدهید زیاد شده دیگه ما قرضت نمیدیم. امشب این آقا خودش و خانمش و بچه هاش همه گرسنه هستن. مردم برسید به داد مستمندان آبرودار، که قرآن می فرماید سیما هم فی وجود، که قرآن می فرماید چهره های اینها از تعفف و عفت سرخ نگه می دارن که شما فکر نکنید گرسنه هستن. اینا از روی تعفف و عفت تظاهر نمی کنن، هستن تو شهر شما، کسانی که گرفتارن شاید تو فامیل کسی هم باشه. گفتم حضرت استاد ما نمی دانستیم. گفت مرحوم سید بحرالعلوم فرمود اگه میدانستی و بیتوجه بودی که مسلمان نبودی، من ناراحتیم از اینه که چرا نمیدانستی. گفتم چه کار کنم؟ فرمود من دستور دادم غذا آماده کردن، غذا پخت کردن، این پول رو بگیر، این ظرف غذا رو خادم با شما، این سینی غذا رو میاره، شما محترمانه میرید در میزنید به همسایه میگید من امشب اومدم شام با شما بخورم، شامت رو با همسایت میخوری، بقیه غذا هم اونجا بموند، یا سینی برنج و مرغ و اینا آماده کرده بودن، این پول رو هم بهش میدی، از این به بعد هم مراقبش باش. آیا سید جواد عاملی میگد که عاملی میگد من با خادم استاد آمدیم در زدیم در خانه همسایه، همسایه آمد دم در و سلام کردم رفتم داخل، گفتم آقا ما امشب شام اون آوردیم با شما بخوریم، سینی غذا رو گذاشتم زمین، خادم رفت، پارچه رو غذا رو زدیم کنار، یه وقتی همسایه نگاه کرد گفت این قضا مال شما نیست، گفت شما عربید، این قضا مال آشپزخونه عجماست، این پخت پخت ایرانیاست، پخت عربا نیست، این قضا مال آشپزخونه شما نیست. گفتم آقا حالا شما چه کار داری؟ با آمدیم قضا با هم، گفت به خداوندی خدا لب به این قضا نمیزنم و دست به این قضا دراز نمیکنم تا نگی از کجا آمده. گفت قضیه استادم بحرالعلوم رو گفتم، گفتم حقیقتش من نمیدانستم وضع شما اینطوره. گفت عجیبه، من با خانمم عهد کرده بودیم که از این وضع اقتصادی خودمون کسی رو غیر از خدا در جریان نذاریم و این استاد تو با عالم غیب وصل است. آیون همسایه هاتون رو فراموش نکنید. این دو. سبب امام عرض می کند و ان نخلص اموالنا من الطبعات خدایا ما را موفق بدار که اموال خود را از آلودگی ها پاک کنی. آیون اگه خمس مالتون رو ندادید بجنبید، کسی اگر زکات بدهکاره بجنبد. این رمضان هم به ما فرصت دادن. آدم سالم سالم سالمش، من هفته گذشته جمعه گذشته ختم آقای پروفسور حق شناس بود، اینم بگم برای همه تون بشه عبرت. مرحوم دکتر حق شناس آدم شریفی بود تو این شهر، از اطباء حاذق، صاحب نظر، معتقد. من رو منبر ختمش گفتم، یکی از اساتید دانشگاه گفت آی حدائق سال 54 حواساتون جمع، جوانان مجلس، دانشجویان، اساتید، دکترها، مسئولین. سال 54 اون آقا به من گفت، گفت 100 نفر از دانشگاه شیراز پزشکی و مهندسی انتخاب شدن، دولت اینا رو فرستاد مصر برای یه بازدیدی یا اردوی. اساتید دانشگاه مهندسی بودن، پزشکی بودن، آقای دکتر حقشناس اون زمان معاونت امور دانشجویی دانشگاه بود، تدریس هم میکرد، ایشون هم بود. آقای دکتر ملکزاده به عنوان دانشجوی نمونه پزشکی آمد، آقای دکتر سهرابپور به عنوان اساتید آمد. این آقایی که نقل میکرد میگه من خودم دانشجو بودم اون سال. گفت یه عده مسئولین دانشگاه بودن، یه عده دانشجوها و اساتید نمونه بودن، گفت 100 نفر بودیم. گفت اولین سفری هم بود که ارتباط ایران با مصر خوب شده بود. عرض شود که انور سادات تازه قدرت گرفته بود، شاه ارتباطش با انور سادات خوب شده بود. گفت ما رو فرستادن به عنوان حالا یک هیئت صلح و دوستی. گفت رسیدیم مصر؟ گفت از این 100 نفر 93 نفرشون شبا تو ای کاباره، تو ای رقاصخونه، تو ای میکده، تو ای مجلس گناه، 93 تاشون ول. گفت 7 نفر بودن که اینا تو مسجدها پیداشون میکردی. گفت آقای دکتر حقشناس، پروفسور حقشناس، گفت بگردیم عبدالباسط رو پیدا کنیم، بریم عبدالباسط رو ببینیم. یه حرف مال کیه؟ سال 54، 40 سال قبل. اینو با تو دانشگاه های امروزمون برای دانشجوهای عزیزمون بگن. گفت دکتر حقشناس تأکید کرد بریم ببینیم عبدال. گفت گشتیم ما 7 نفر، گفت دکتر ملکزاده بود و حقشناس و 5 نفر دیگه، تا خانه عبدالباسط رو پیدا کردیم. تو یک محله ای بود، خانه ساده ای هم داشت. گفت خیلی هم عبدالباسط تعجب کرد، گفت شما از ایران آمدید، دانشجو و استاد دانشگاه هستید، اومدید من قاری قرآن بینید. گفتیم آقا ما مسلمانیم، عاشق صوت شما هستیم. گفتیم آقا سوره شمس رو برامون بخون. و عبدالباسط گفت من سوره شمس رو همه جا نمیخونم، سوره شمس باید حس و حالش هم باشه. من این رو در مجلس ختم مادر ملک فیصل خوندم که چند تا قاری بین المللی قرآن خوندن، ما به وجد آمدیم، سوره شمس رو خوندن. گفت سوره شمس حال حالش رو نداره، ولی سوره تکویر رو میخونه. گفت سوره تکویر رو برای ما خوند و بالاخره عد شود که آمدیم بیرون. حالا این آقا با این واقعا موقعیت و روحیه ایمانی که واقعا فرد شریفی بود، این عزیزی که فوق تخصص خون بود، انتقال خون شیراز رو ایشون تأسیس کرد، بانک خون رو ایشون تأسیس کرد، انتقال خون نیریز رو ایشون تأسیس کرد، آقای دکتر حقشناس با سرطان خون از دنیا رفت. فاعتبروا یا اولی الابصار، مردم بیدار کارتون باشید. گاهی اوقات خدا تو تخصص طرف طرفو میبره. فکر نکنی سواد داری یا فکر نکنی همه کاری، گاهی تو همون جهت میبرنه. افلاطون رو میگن مرضهای روماتیسمی رو درمان میکرد، خودش با روماتیسم رفت. ارسطالیس میگن سلیها رو درمان میکرد، با مرض سل رفت. آقای ابو علی سینای نابغه شرق میگن بیماری های قولنج رو درمان میکرد، خودش با همون مرض رفت. تو همین شیراز جراح قلب سراغ داشتم، با ایست قلبی رفت. بیدار بشین، آیون تو هستید کاراتون رو انجام بدید، خوب زندگی کنید. امام سجاد به خدا عرض میکند خدا یا موفقمون بوده تو این ماه رمضان اموالمون از آلودگی ها پاک بشه. آقا اگر یه آلودگی تو اموالت آمده خارجش کن، حق یتیمی، مال صغیری، مال به حق، به ظلمی تو اموالمان آمده میدانیم، اینو تا خودت هستی بده، معلوم نیست بعدن برات بپردازن. این سومین کار شما تو ماه رمضان خالص کردن و پاکیزه کردن اموالتون، اینو از خدا تقاضا کنی. و ان نطهرها به اخراج زکوات. چهارمین مطلب، خدا یا توفیق بده ما که این اموالمون رو با این پرداخت زکوات و صدقات تطهیر کنیم اموالمون رو. و ان نراجع من هاجرنا، خدا یا یه توفیقی به ما بده اونایی که از ما بریدن ما به اونا رو بیاریم. یه هم هنر میخواد. اون برادر زاده ای، برادری، خواهری که پشت به اد کرده، شما رو به او بکن. اینو از خدا بخواید، این بزرگواری رو بهتون بدن. ان نراجع من هاجرنا، اونایی که از ما دوری گزیدن ما به سمت اونا بریم، ما به طرف اونها برویم. نکته دیگر، و ان ننصف من ظلمنا، خدایا به اونایی که به ما ظلم کردن با انصاف برخورد کنیم، ظلم و با ظلم جواب ندیم، ظلم و با انصاف جواب بدیم. و ان ننصف من ظلمنا، و ان نسالم من آدانا، خدایا به ما یه توفیقی بده به کسانی که با ما دشمنی کردن ما با عدالت و احسان برخورد کنیم. ولی حالا این فرزند شما، رفیق شما، شریک شما، همسر شما بد کرد در یک دوره ای، بد کرد، الان کار افتاده دست شما، شما سالم برخورد کن. از خدا بخواد که برخورد سالم داشته باشید با کسانی که بهتون بدی کردن. میگه من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. اما اینجا امام یه تبصره میزند، حواسمون باشه. میگن یه بچه‌ای رفت لب پشت بام، از جلو داشت میافتاد، گفتن برو عقب برو عقب برو عقب، از او بر افتاد. با کیا باید سالم برخورد کرد ولو با اتون دشمنی کردن؟ با کدوم دشمنا باید سالم بود؟ آیا با اسرائیل هم باید سالم بود؟ آیا باید با وهابیت هم سالم بود؟ آیا باید با داعش هم سالم بود؟ اینا من آدانا، من آدانا هستن، من ظلمنا هستن، سر میبرن، دشمنی میکنن. آیا این روایت اینا رو هم در بر میگیرد؟ امام برای که از اوبر بام یله نشویم یه جمله میفرماید: هاشا من اودی فی کولک، هرگز خدایا با کسی که با تو دشمنی کرده و در راه تو ستیز کرده من دوستی نمی کنم. یعنی این سالم زیستنم مرز داره. بله یه وقت به شخص شما بدی کردن، ببخش. یه وقتی حق شما رو خورد، حالا پشیمانه، ببخش. اما یه کسی میبینی دشمن خداست، به خدا ظلم کرده، دشمن اهل البیت، به اونی که دشمن اهل البیت، امام عرض میکنن هرگز خدایا با کسی که با شما دشمنی کرده و با شما سر ستیز داشته من دوستی نمی کنم، سالم زندگی نمی کنم. این سلامت حد داره، حدش هم اینه که تا جایی که با خدا طرف دشمنی نکرده باشد. بعد حضرت فرمود فإنه العدو الذي لا نوالي، کسانی که خدایا دشمن شما هستند، دشمن ما هم هستند و ما هیچگاه با اینها دوستی نخواهیم کرد. ولی حزب الذی لا نصافی، اینا جنایی هستند و گروه و حزبی هستند که ما با اونها سازش نخواهیم کرد و تصفیه نخواهیم کرد کارمون رو. اصلا ما از اینا میبریم چون از خدا بریدن. لذا دوستی هم مرز دارد، مرز دوستی تا جاییست که به محبت خدا آسیب نرسد. بسنده کنم انشاءالله این توصیه های امام زین العابدین، فراموش نکردن ارحام، همسایه ها رو از یاد نبردن، پاکیزه کردن اموال از حقوق فقرا و ضعفا و تطهیر اموال، برگشتن به کسانی که اونها با ما پشت کردن، با انصاف برخورد کردن با کسانی که به ما ظلم و بدی کردن، سالم زیستن نسبت به کسانی که دشمنان ما بودن، به استثناء کسانی که دشمنان خدا بودن. خب روز اول ماه هست و یک عرض سلامی به ساحت مقدسه صدیقه طاهره پیدا کنیم. شروع ماه و روز پنجشنبه بود. گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. کم مخواه از عطای بسیارش، کان چه خواهی عطا کند زهرا. بر دل و جان ما صفا بخشد، کان چه خواهی عطا کند زهرا. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه